ارادتمند.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی،
بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی معارف سلام. امیدوارم هر کجا که هستین سالم و تندرست باشید. از اینکه شنونده برنامه دین و زندگی هستین تا با موضوعات فقهی از زوایای ناشناخته اونها آشنا بشین از شما سپاسگزاریم. یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر از دیرباز مسائل اقتصادی و مالی بوده. بعضیا سرمایه‌شون رو در چرخه کار و تولید قرار میدن تا از این راه هم به تولید و پیشرفت اقتصادی کمک کنن و هم خودشون سود بیشتری کسب کنن. بعضیا هم سعی میکنن در بازارهای مختلف مثل بازار مسکن، طلا، خودرو یا بورس سرمایه گذاری کنن و درآمدی هم کسب کنن. بعضیا هم سرمایه‌شون رو توی بانک پس انداز میکنن تا از سود بانکی استفاده کنن که کمترین ریسک رو داره. اما این وسط بعضی هم هستن که از خود پول کسب درآمد میکنن. یعنی چی؟ یعنی با قرض دادن پول به دیگران و دریافت اون با سود بیشتر از این راه سرمایه‌شون رو بیشتر میکنن. یعنی همون ربا یا نزول که همه میدونیم اسلام به شدت با این کار مخالفه و جزء گناهان کبیر است که عقوبت بدی هم برای این افراد در نظر گرفته. چون اسلام همیشه به دنبال کسب درآمد از راه درست هست به گونه‌ای که نه تنها موجب ضرر برای اشخاص باشه بلکه به نظام اقتصادی هم ضرر نزنه و برعکس باعث پیشرفت در عرصه تولید جامعه بشه. امروز در خدمت شما هستیم تا ببینیم به چه نوع معاملاتی معامله ربوی گفته میشه. اینکه بعضی ها سرمایه‌شون رو به دیگران میدن تا با اون کار کنن و بهشون سود بدن ربا محسوب نمیشه؟ و اگر میشه چطور و در قالب چه قراردادی میشه اون رو از ربا خارج کرد؟ کارشناس و همراه همیشگی ما در این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده هستن، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، که سلام عرض میکنیم خدمتشون و خوش آمد میگیم. حاج آقا خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین همکاران گرامیتون، شنوندگان محترم برنامه و مهمان برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین خطیبی. امیدواریم که در ادامه این برنامه بتونیم در خصوص موضوع مطرح شده مطالبی عرض کنیم که مفید و مؤثر باشه در زندگی افراد برای زندگی خوب و مطلوب و سعادتمندانه.
انشاءالله. همونطور که متوجه شدید مهمان دیگر ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی خطیبی، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر گروه اقتصاد مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستن. حاجی خطیبی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و حاجی فلاح‌زاده، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما حاجی خطیبی، مجددا خوش آمد عرض میکنیم خدمت هر دو سرور ارجمند. حاجی فلاح‌زاده، ظاهرا ربای لغوی و اصطلاحی با هم تفاوت داره. بله. یعنی این که معنای ربا در لغت با اون چیزی که در مسائل فقهی مطرح میشه متفاوته. لطفا در این خصوص توضیحاتی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام افرادی که با قرآن سر و کار دارن یا با احکام دینی آشنایی دارن با کلمه ربا هم آشنا هستن و حکم اون رو میدونن و میدونن که ربا از جمله درآمدهای حرام هست. اما در خصوص سوالی که مطرح فرمودید، ربا در لغت وقتی که میخوام معناش رو بدانیم به معنای زیاده، اضافه و بلندی و مکان مرتفع معنا شده است و آنچه که در اصطلاح فقهی بهش ربا گفته می شود باز تناسبی داره با همین معنای لغوی، ولی یه تصرفی شارع مقدس درش کرده است و اون رو به عنوان یکی از درآمدهای حرام شمرده است و اضافه گرفتن در موارد خاصی که در ادامه برنامه بهش خواهیم رسید. ولی در پی این مسئله من نکته ای رو عرض کنم، اون این که درآمدها معمولا یا در قبال کار است یا در قبال کالاس و یا نه این است و نه آن، این بخش سومی داره که موارد متعددی هم داره. شخصی استخدام میشه یا به عنوان کارگر کاری رو میپذیره و انجام میده و در قبال کارش مزدی دریافت میکنه، این یک نوع درآمد است. در مبادلات کالا، حالا کالا که میگیم صرفا اشیا و اجناس نیست، یعنی ملک هم همین حکم رو داره، خانه و مغازه و انبار و کارخانه و اینا هم همین حکم رو داره، یعنی مبادله صورت میگیره و در قبالش اشخاص کسب درآمد میکنن. انواع سومش هم مثل درآمد از راه ارث یا هبه یا وقف یا صلح و امثال اینها. اما نوع دومش الان مورد بحث هست، این که شخصی مبادله ای رو داره با شخص دیگری یا اشخاصی با اشخاص دیگر و در این مبادله چیزی اضافه بگیرن، گرچه حالا در برخی از موارد ممکنه اضافه گرفتن اشکالی نداشته باشه و ربا اون موردی است که شارع مقدس باش مخالف هست. چرا؟ چون که در قرآن میخونیم یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی در مبادلات دو شرط اساسی رو قرآن وضع کرده، یکی رضایت طرفین است، دوم اون مبادله از نظر دین و قرآن و احکام شرعی تجارت محسوب بشود، یعنی تجارت و مبادله مورد امضا اشاره. و در روز اول که آیه تحریم ربا نازل شد، عده‌ای گفتند که بله اینم مثل بیع است، ما خرید و فروش میکنیم کالا را و سود میبریم. خب اینجا وقتی که مثلا دو شیء هم جنس رو با هم مبادله میکنیم، یه طرف سودی میبره، اضافه میبره، چه فرقی داره؟ البیع مثل ربا، که خداوند جواب داده است احل الله البیع و حرم الربا. بله بیع یک نوع مبادله است که از نظر خداوند حلال است و یک تجارت محسوب میشود، ولی ربا حرام است و به دنبالش نرید. اما ربا کدام است؟ چه انواعی داره و چه احکامی داره و از نظر موضوع شناسی چه مصادیقی امروزه داره؟ در ادامه بحث انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله. ممنون از شما جای فلاح‌زاده.
شما بتونید این مسائل مستحدثه که الان مشکلی شده برای فقها، این مسائل را حلش بکنید. الان مسائل بانک ها یه حرف های مختلفی او میزنه، او رد میکنه، وقتی فکرش میکنیم میبینیم همه برگشتش به اینه که اشتباه در موضوع میکنه، اشتباه در حق خیلی کمه براشون، واضحه خوب مجتهد جامع شرایط سو تسلط بر فقه دارد، نظر احکامو میتواند تطبیق بکنه کلیات را بر جزئیات، اما جایی که گیر میکنه موضوع و اونجا اختلاف پیدا میشه.
آقای خطیبی، همونطور که متوجه شدیم و آقای فلاح‌زاده فرمودن، ربا از نظر موضوع شناسی انواع و اقسامی داره، این رو بفرمایید و توضیح اگر لازم هست براش بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که از آیات و روایات استفاده میشه برای ربا سه قسم گفته شده. قسم اول ربای قرضی هست، قسم دوم ربای معاملی و قسم سوم حالا اصطلاحاً بعضیا بهش میگن ربای جاهلی که توضیح میدم خدمتتون. ربای قرضی این هست که یه نفر به یه کسی قرض بده و در ضمن قرارداد قرض شرط کنه که اضافه بهش برگردونه. این میشه ربای قرضی. قسم دوم ربای معاملی هست که دو تا کالا با هم مبادله میشن، اینم طبق شرایطی ممکنه ربا درشون تحقق پیدا کنه، با اینکه هیچ قرضی در کار نیست، معامله است، کالا به کالا، جنس در مقابل جنس. منتها دو تا شرط داره. شرط اول این است که هم جنس باشن اون دو تا طرف معامله، و شرط دوم این است که یا پیمانه‌ای باشه یا وزنی باشن، که اگر یکی از این دوتا باشه این معامله در واقع ممکنه ربوی باشه و اون جاییست که یکیشون زیاده باشه نسبت به دیگری، یا یکیشون نقد باشه یکی نسیه ولی اینکه وزنشون یکسان باشه. این هم قسم دوم. از
زیاده باشه فقط از نظر وزن و حالا اون پیمانه بیشتر باشه، یا از نظر ارزش هم اگر ارزش یکی بیشتر از دیگری باشه؟
نه ارزش مهم نیست، ارزش مهم نیست، فقط به لحاظ وزن یا حجم اگر یکیشون زیاده باشه اون حرام هست. مثلا فرض کنید یک کیلو برنج ایرانی با یک کیلو برنج پاکستانی اگر معامله بشه این ربا نیست، ولی اینکه برنج ایرانی دو برابر برنج پاکستانی ارزش داره.
درست.
اما به لحاظ حجم یا به لحاظ وزن اگر یک طرف اضافه باشه این ربا هست، یا اینکه یک طرف نقد باشه یک طرف نسیه ولی اینکه هر دو تا وزنشون یکسان باشه، این هم باز ربای معاملی هست. و قسم سوم ربای جاهلی هست و اون در جایی است که یک دینی شکل گرفته و ثابت، مدیون با دائن یعنی طلبکار با بدهکار توافق میکنن مهلتی به بدهکار داده بشه و مبلغی به دین اضافه بشه، این اضافه ربا هست، بهش میگن ربای جاهلی که قسم سوم هست. حالا فرقی هم نمیکنه اون دینی که شکل گرفته دین ناشی از معامله باشه یا دین ناشی از قرض باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر من از شما قرض گرفتم فرض کن 1,000,000 تومان که 6 ماه به شما برگردونم، سر 6 ماه به شما گفتم فلانی من ندارم به شما بدم، 1 ماه به مهلت میدی، شما میگی 100,000 تومان بهش اضافه کن.
درست.
این میشه ربای در واقع جاهلی، ولی اینکه تو اصل قرارداد هیچ شرطی به اضافه نبودا.
درست.
الان برای اینکه تمدید کنیم مهلت بدهی رو شما یه چیزی، یا اینکه نه یه ماشینی به شما فروختم یه چک به من دادید 500,000,000 6 ماه پاس کنید، بعد از 6 ماه شما میگید من ندارم بدم، میگم خب باشه 1 ماه به شما مهلت میدم مثلا 10,000,000 تومان اضافه کنید، این باز ربای جاهلی است. بنابراین در ربای جاهلی هیچ فرقی نمیکنه منشأ معامله و منشأ دین قرض باشه یا معامله باشه.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای خطیبی. چند تا سوال لابلای این بحث به ذهنم رسید که خب احساس کردم طولانی میشه، انشاءالله در ادامه حتما اگر که پاسخ داده نشد ازتون سوال خواهم کرد. با اجازتون یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه سوالات در خدمتتون هستیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه دین و زندگی، موضوع ربا. حاجی فلاح‌زاده، ما در بخش قبلی با انواع و اقسام ربا آشنا شدیم، میخوام بدونم آیا در نظر فقها و مراجع تقلید آیا بحث ربا یه بحثیه که اتفاق نظر دارن یا نظراتشون متفاوته؟
نسبت به ربا باید بگیم تقریبا اتفاق نظر هست، یعنی از نظر اینکه ربا چیست اصلا.
درست.
نسبت به انواع و اقسامش هم باز در این سه قسم بحثی نیست، یعنی یا ربای قرضی است یا معاملی یا ربای جاهلی. که ربای قرضی رو توضیح فرمودن که مثلا کسی مالی رو، حالا پول باشه یا غیر اون، به شخصی قرض میدهد به شرط این که
بیشتر بده.
سر موعدی اگر چیز اضافه‌ای بخواهد، چه از همون جنس باشد یا جنس دیگری، مثلا میگه فرزن 10,000,000 میدم با 10 کیلو هم برنج اضافه من به من بدید، ولو از همونم هم نباشد اون اضافه میشه ربا.
دست.
این ربای قرضی است. حتی فرمودن اگر خدمتی هم در قبالش باشه. مثلا حالا فرض میگیریم ما میگه آقا این مقدار برنج رو به شما قرض میدیم، شما همین مقدار رو سر موعد به من برگردونید، دو روزم بیاد باغ ما مزرعه ما کار بکنید، همین خدمت هم میشه اضافه و ربا هست. و نکته دیگر این که عرض کردیم که آقا مشاره فرمودن یا در ابتدا شرط شده باشد که اضافه بپردازد یا مبنیان علیه باشد. مبنیان علیه یعنی بنابراینه، بلو اینکه هیچی هم نگفتم درست. شرطی هم نکردم. طرف اصلا به قول معروف نزول خاره، ربا خاره، وقتی میری پول ازش قرض میگیری معلومه، و بنابراین است که شما چیزی اضافه بپردازی، حتی اگر چیزی هم نگه معلومه طرف سود میخواد. و من وقتی قرض مثلا میگیرم اصلا بنابراینه، اینم بلو اینکه بسیار شرطی در بین مقرر نشده باشه، صحبتی رو این نشده باشه. ربای معاملی هم که فرمودن دو کالای همجنس باشه که حالا همجنس بودن باید توضیح بیشتری داده بشه در ادامه بحث، گاهی وقتا یه چیزی منشه واحدی داره دو جنس میدانن، گرچه اینجاها گاهی وقتا اختلاف نظر بین فقها هست. اما این که ربای معاملی هم یه نوع هست و شرایطش هم که فرمودن این دو کالا باید اولا همجنس باشه، معامله پایا پای باشه، یعنی مبادله کالا به کالا باشه، مثلا برنج با برنج، طلا با طلا، دقت فرمودید. و شرط دیگر هم این است که اضافه ای در بین باشه که توضیح دادیم، یعنی از همون جنس چیزی اضافه بگیرد. یک تن برنج رو حالا ولو این که قیمتاش فرق میکنه، اما مثلا یک تن برنج رو داده در قبالش یک تن 200 کیلو از نوع دیگر میخواد بگیره، این هم ربای معاملی، ربای جاهلی هم که دینیست که سر موعد پرداخت نمیشود و یعنی مهلت میخواد طرف.
ببخشید من همینجا این سوال رو بپرسم، چون برنج رو که فرمودید یک چیز مبتلا به ای هستی بله. جامعه ما برنج رو میدن یه برنج بهتری بگیرن، راهکارش رو هم اگر مختصرا بفرمایید که اگر کسی خواست این کار انجام بده برای که ربا نباشه چه کار باید.
حالا من فقط اشاره میکنم باش. برنجش رو بفروشه، دقت کردید، با پول برنج خودش برنج دیگری رو خریداری کنه، یه نوع دیگری خریده، این راه حل. حالا اونم که چرا اون گونه اشکال داره و این گونه اشکال نداره اونم بعد انشالله توضیحشو عرض میکنیم. بله. اما اختلاف نظر فقها بیشتر در همین شرایط و نمونه هاست، اما در اصل معنای ربا و بحث موضوع شناسی که اصلا ربا چیست، اونم در موضوع شناسی فقهی، چون هم آیات قرآن آیات متعددی داریم و هم روایات زیادی در این خصوص داریم، حتی نمونه هایی هم در روایات ذکر شده است، لذا اختلاف چندانی وجود نداره، یعنی اتفاق نظر هست در اصل اینکه ربا چیست.
بسیار خوب، ممنون از شما جای فلاح‌زاده. از جای خطیبی میخوام که با توجه به اینکه الان در عصر حاضر مصادیق متعددی حالا چه در معاملات چه در قرض ها به وجود اومده، نمونه ها و مصادیق بارز ربای معاملی رو برای ما بفهمه.
بله، ببینید در ربای معاملی الان شاید شایع ترین موردی که در کشور اتفاق میفته و خیلی مبتلا به هست بحث تعویض طلاست. مثلا خانم ها مثلا طلای کهنه رو میدن یه طلای نو میگیرن. خب معمولا طلای کهنه رو که طلا فروش میخره به قیمت طلا میخره، به قیمت پایه، اما وقتی میخواد بهش بفروشه هم سود طلا فروش بهش اضافه میشه، هم اون 9% مالیات بر ارزش افزوده، هم اجرت ساخت اضافه میشه، بنابراین حجم طلایی که دریافت میکنه اون خانم کمتر از اون طلایی است که تحویل طلا فروش داده. و اینجا خب اگر به لحاظ ارزش حساب کنی ارزششون یکیه، مثلا این 10 گرم طلا فرض کنید 100 میلیون تومان ارزش داره، اون مثلا 7 گرم طلایی که این آقا هم به اون خانم داده اینم 100 میلیون ارزش داره درست. ولی به لحاظ وزنی یکسان نیستن و ما قبلا گفتیم که در ربای معاملی هم ارزش بودن ملاک نیست، هم وزن بودن ملاک هست و این الان هم وزن نیست، لذا ربای معاملی اینجا شکل میگیره در خرید و فروش طلا.
بسیار عالی. حالا این معامله اگر که در قالب دو تا عقد باشه که دیگه مشکلی پیش نمیاد، یعنی یک بار این طلای مستعمل رو بفروشه و بار دیگه طلای چیز رو بخره.
بله بله، این رو یعنی به صورت شفاف اون فروشنده و این کسی که میخواد طلا رو خریداری بکنه این رو تصریح کنن که آقا من این رو جدا به شما فروختم، اینم جدا از شما خریدم، اشکال نداره. همینجوری سریع یعنی طرف مقابل متوجه باشه که دو تا معامله جداگانه، این طلای شما شد 100 میلیون تومان، بله. یکی هم شد مثلا 105 میلیون تومان. حالا اون مقدار کم و زیادش رو با هم در واقع رد و بدل میکنن، ولی به این مسئله حتما تصریح کنن یکی از طرف ها، حالا یا طلافروش یا اون طرف مقابل، که طرف مقابل هم متوجه این مسئله بشه که اینجا دو تا معامله است. یه معامله به تومان انجام میشه، معامله دوم هم به تومان انجام میشه، بعد این پول ها با هم تهاتر میشن. اگر کسی قرار بود پول اضافه پرداخت کنه، اون موقع به طرف مقابل پرداخت میکنه. این اگر اتفاق بیفته مشکلی پیش نمیاد. یکی دیگه از مصادیقی که راجع به طلا هست و ما در واقع در پی تحقیقی که انجام شد در این زمینه متوجه شدیم، مربوط به خود طلافروش هاست. یعنی گاهی طلافروش ها با هم مبادلاتی که انجام میدن، این اونجا یکی از مصادیق مهم ربا که اتفاق میفته و باید ازش اجتناب کنن این مسئله است. که مثلا فرض کنید یه طلافروشی طلای ساخته شده رو میده به فروشنده، یا طلاساز طلای ساخته شده رو میده به طلافروش که بفروشه. مثلا فرض کنید 1 کیلو طلای ساخته شده رو بهش میده که این برای فروش بذاره اونجا. این طلاساز در مقابل اون پول نمیگیره. مثلا میگه من 1 کیلو طلای ساخته شده رو بهت دادم، به من 1 کیلو 100 گرم طلای دست دوم و آب شده برگردون. چرا؟ به خاطر اینکه افزایش تورمی که الان داره اتفاق میفته به این نوعی باعث میشه که ارزش در واقع دارایی اینها کم بشه. اینا برای اینکه از این جلوگیری کنن میان از این روش استفاده میکنن و این از نظر شرعی اشکال داره. یعنی اگر طلافروشی بیاد بگه که من 1 کیلو طلای ساخته شده به شما دادم و شما در مقابلش 3 ماه بعد 2 ماه بعد 1 کیلو 100 گرم طلای آب شده به من تحویل بده، این از نظر شرعی اشکال داره. اینا صنف طلافروش‌ها باید نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری نشون
و راکاش باز همون دو تا قرارداد جداگانه
است. اینا که حالا اونا میگن ارزش پول چون به شدت کم میشه ما ضرر میکنیم، ولی خب حالا یه راهکارهایی رو باید براش بیندیشن. ولی به این روشی که الان گزارش شده که در طلافروشی ها انجام میشه، این از نظر شرعی اشکال داره و دقیقا منطبق بر ربای معاملی هست. یکی دیگه از مصادیقی که حالا در بحث ربا مبتلا به هست، بحث فراورده های دامی هست. مثلا فرض کنید که یک کسی ارزم بزرگ شما 5 کیلو ماست تو روستا ممکنه بده به یک شخصی و ازش مثلا 1 کیلو کره بگیره. از نظر شرعی اینها هم همجنس حساب میشن. فراورده های دامی، ماست، پنیر، ارزم بزرگ شما کره، خامه، اینها چون از جنس مادهشون یکی هست، حتی کشک، اینها چون مادهشون یکی هست ولی اینکه ارزششون متفاوت هست، اینا رو نمیشه با هم مبادله کرد. مثلا نمیشه من بگم 1 کیلو کره میدم در مقابل 5 کیلو ماست، یا مثلا 2 کیلو کشک 3 کیلو کشک. از نظر شرعی این هم راهکارش همون است. این معامله جدا میشه به پول، اونم معامله جدا میشه به پول، وقت اون پول هم تهاتر میشه. اگر کسی بیشتر قرار بود پرداخت کنه پرداخت میکنه، ولی با هم نمیشه مبادله بکنن. یکی دیگه از مصادیقی که در مورد باز ربای معاملی مبتلا به هست، این تجارت‌های بزرگ بین المللی است. یا مثلا فرض کنید یک کسی برنج عمده وارد کشور میکنه، بعد میاد مثلا شمال، اینها رو معمولا ممکنه با هم مبادله بکنن، مثلا برنج خارجی با برنج ایرانی. خب طبیعتا برنج ایرانی ارزشش بیشتر هست، مثلا برنج کمتری ممکنه در مقابل برنج بیشتر مبادله بشه. باید. این تبادل مستقیمشون از نظر شرعی باز اشکال پیدا میکنه. این هم باید مواظب باشیم که یک چنین اتفاقی نیفته.
بسیار خب.
على الكواكب وفضل الفقير على العابد كفضل الشمس على الكواكب.
باشه فرستاده، خوب در خصوص این جابجایی ها که باجای خطیبی فرمودن که همش از مصادیق ربای معاملی هست و قرار بر این که دو تا قرارداد جدا باشه، بعضیا با خودشون میگن که خب چه فرقی میکنه، من الان میخوام این رو بدم یه قرارداد بنویسم، یا مثلا هم لفظاً بگم که این رو جدا دارم میفروشم و جدا میخرم، باز همون اتفاق میفته.
خواهش میکنم شنوندگان محترم به این سوالی که جناب آقای علوی مطرح فرمودن خوب دقت کنید. سوال اینه، میگن آقا این که خب چه فرقی کرد، حالا ما طلا رو با هم عوض کنیم یا اینکه یه طلا رو بفروشیم همونجا باز با پولش طلا دیگه بخریم، این چه جوری میشه؟ یکی میشه حلال یکی میشه حرام. در جواب باید عرض کنیم که ما یک بحثی داریم که میگیم احکام شرعی تابع عناوین هست. یک. دو، این که هم نیت‌های افراد در بسیاری از افعال و نتیجه کارها تأثیر داره، هم گفته‌ها گاهی تأثیر داره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، و هم فعل و کار گاهی وقتا نتیجه یکیه اما کار دو جوره. من برای هر سه‌تا مثال میزنم. نگاه کنید، دو نفر غسل برشون واجبه، کنار استخری ایستادن، با هم میرن تو استخر، از اون طرف هم میان بیرون، یکی با نیت غسل رفته تو استخر، یکی این نیت رو نداشته، از اون ور میان بیرون، ما میگیم یکی پاکه یکی هنوز چی غسل بر اونش هست. کسی که ظاهر رو میبینه میگه خب اینا که تو با هم رفتن تو استخر، چه جوری شد یکی پاک یکی ناپاک؟ میگیم ها، همون نیت در این عمل اثر کرد. تو بسیاری از مباحث هم همین مسئله نیت مطرحه. فرضاً میگن آقا طرف چاقو میخواد بخره، با چه نیتی میخره؟ آیا به قصد جنایت است یا به قصد چی؟ قصابیه. و اگر قصد جنایت باشه و فروشنده هم بداند، این معامله باطله. دو، اما گفته ها در همین مباحث اقتصادی و در باب قرض که گاهی میشه ربا، یه شخصی پولی رو به شخص دیگری هبه میکنه، به قصد هبه میده، میگه آقا این پولو به شما بخشیدیم، ملک رو به شما بخشیدیم، در قبالش هم پس نمیگیره، هیچی هم دیگه طلبکار نیست، مال از دست او رفت، اجر و ثوابش رو داره، اونم شد صاحب این مال. گاهی وقتا نه، قرض میده طرف، میگه آقا این قرضه، موعدش هم مشخص میکنه، همون اصل پول طلبکاره. گاهی وقتا نه، با یک قرارداد مضاربه یه گفتگویی میکنن، طبق قرارداد مضاربه که او باش کار بکنه، بعد سودم بدهد، هم اصل پول رو طلب کاره، هم سود طلب کاره. نگاه کنید، سه تا کار صورت گره. اول هبه، در آینده اونی که پول داده هیچی طلب کار نیست. دو، قرض داده، هیچی نباید اضافه بگیره، ولی اصل پول رو باید برگردونه. سه، با قرارداد مضاربه
بیشتر از اون.
بنابراین این گفته ها تأثیر داره. در مورد بحث ربا که اگر میخواید اشکال نداشته باشه، آقا این طلا رو بفروش، طلای بدیگه. ممکنه بعضی بگن آقا این کلاه شرعیه. نه، کلاه شرعی ما نداریم، طریق شرعی داریم.
درست.
یعنی دین شرع یک راهی رو برای ما مشخص کرده که خیلی هم ساده هست، میگه از این راه برید ما قبول داریم، از اون راه برید قبول نداریم. چه حکمت و مصلحتی هست؟ حالا ممکنه بله خیلی هم جواب دادن، خیلی علتاشش مردن، تو روایات بعضیاش آمده. ثانیاً دستور خداست، دقت فرمودید که ساده است دیگه. اگه وقت هست من یه مثال دیگه بزنم، خیلی ساده است. فرمانده بعد از عملیات الى طریق القدس، جاده اهواز خرمشهر آزاد شده بود اما زیر آتش دشمن بود، جاده دیگر جاده دارخوین تا آبادان تا اونور دور بزنه بره خرمشهر. فرمانده میدونه این جاده خطر داره، مصلحت هم نمینه که به این نیروی زیردست بگه که خطر داره، میگم این مثلا امکانات رو میبری خرمشهر، ولی از جاده دارخوین آبادان برو خرمشهر. خب این جاده که خیلی نزدیکتره، چرا از این راه نرم؟ او یه مصلحتی رو میبینه که میگه تو نرو، اینجا شاید جانت در خطر باشه، شاید اسیر بشی، دقت فرمودی، اما از اون جاده که بری در امانی، راه دورتره. میگه طریق برای من موضوعیت داره، من میگم از این راه برو.
درست.
چرا؟ چون مصلحت این است که شما به مقصد میرسی، اما از این راه معلوم نیست مقصد برسی. در بسیاری از این اوامر الهی که ما حکمتش رو نمیفهمیم، نتیجه رو یکی میبینیم، مثل اینجا که میگه نتیجه چیه؟ رفتن به خرمشهر. درسته؟
بله.
اون سرباز یا اون نیروی زیردست میگه آقا چه فرقی داره، من باید برم خرمشهر دیگه، حالا چه این راه برم، این که نزدیکتره اهواز خرمشهر. میگه نمیگه، ولی اون میداند که یک مساله در کاره. بله، در بسیاری از این موارد و مثالایی که ما زدیم، طریقی رو شارع مقدس وضع کرده که ما اگه از اون طریق بریم میگه احل الله البیع، اگه طریق دیگه بریم میگه حرم الربا.
ممنون از شما آجای فلاح‌زاده. آجای خطیبی، در سوال قبلی در واقع مصادیق ربای معاملی رو فرمودید، اگر که محبت بفرمایید در خصوص ربای جاهلی هم توضیح بفرمایید و مصادیق امروزیش رو برای ما بگید، ممنونتون میشه.
بله، ببینید، تو ربای جاهلی عرض کردیم که شخص مدیون میخواد دیرتر بدهیشو پرداخت کنه و با شخص طلبکار با هم توافق میکنن در مقابل تمدید بدهی یه مقداری به دین و این بدهی اضافه بشه.
دست.
و این به نوعی فرصتی است برای شخص بدهکار و همچنین یک درآمدی است برای شخص طلبکار. این از نظر شرعی در واقع ممنوع هست، مصداق ربا هست، حکمش هم که مشخص هست حرام هست. به اصطلاح میگن دین اگر ثابت شد دیگه قابل افزایش نیست، قابل کاهش هست ولی قابل افزایش نیست.